نقل و تبادر و عدم صحت سر به نسبت از در این که بحث بود در این که آیا اشتراک لفظی که معنی اشتراک لفظی این است که لفظ واحد باشد لیکن معنا تعدد داشته باشد، معنا دو یا بیش از دو باشد، آیا این اشتراک لفظی امکان وقوعی دارد یا نه؟ اینجا سه تا قول در مسئله بود. یکی قول مرحوم آقای آخوند که اشتراک لفظی امکان وقوعی دارد، یعنی از وقوعش در خارج هیچ خالی فاسدی لازم نمی آید، هیچ محالی تحقق پیدا نمی کند و برای اثبات امکان ایشون از راه وقوع وارد شدن. وقوع هر شیئی بهترین دلیل بر امکان اون شیئه و عرض کردیم که سه تا دلیل اقامه کردن. این یک قول. قول دیگر این بود که مشترک لفظی محال است که تحقق پیدا بکند، این با هدف وضع و غرض از وضع نمی سازد، این موجب اخلال به تفهیم و تفهم و با هدف وضع به هیچ وجه سازگار نیست. این را هم عرض کردیم. قول سوم عبارت از اینه که بعضی ها چنین خیال کردن که مشترک لفظی ضرورت وقوع دارد و وجوب وقوع داره، حتما باید در خارج واقع بشود، چاره ای غیر از وقوعش نداری. اینها از این راه وارد شدن، گفتن که علت این که مشترک لفظی ضرورت وقوع دارد علتش اینه که ما میبینیم الفاظ متناهیه و معانی غیر متناهی. الفاظ متناهیه برای خاطر اینکه الفاظ موادش روشنه، موادش همین 25 حرف معمولی ابجد هوس تا آخره. اون چه از یک ماده متناهی ترکیب پیدا بکنن، ترکیب دو ماده ای باشد، سه ماده ای باشه، کمتر و بیشتر باشه، اگر اساس متناهی شد، ترکیباتی هم که از مواد متناهی به وجود می آید لا محاله متناهیه. پس الفاظ داخل در دائره تناهی است، اما معانی اون دیگه یک مواد معینی نداره، او دیگه تابع 25 شیء و 100 شیء و کمتر و بیشتر نیست، او عبارت از جمیع حقایق عالمه، جمیع مفاهیم و چه بسا مفاهیمی که اصلا مصداقم نداشته باشد، مثل معدوم، مثل ممکنه، حتی شریک الباری هم با اینکه امتنا داره، این یکی از مفاهیمی است که لفظ براش وضع شده. لذا معانی داخل در دائره تناهی نیست، اینها غیر متناهی هست. خب اگر الفاظ متناهی شد و معانی غیر متناهی شدن، پس معناش این است که هر لفظی رو نمیشه در برابر یک معنا وضع کرد، باید الفاظ در برابر بیش از یک معنا وضع بشود تا تناسب بین معانی و الفاظ محفوظ باشه. اگر بخواییم هر لفظی رو در برابر یک معنا موضوع بدونیم، پس بقیه معانی در برابر اونها چه لفظی وضع شده باشد، پس مجبوریم که معانی رو چند نفس تقسیم کنیم. بعضی از الفاظ دو تا معنا، به کلمه این که برسیم 70 معنا فرزند برای یک لفظ در کار باشه، که تا نسبت بین معانی و الفاظ محفوظ بماند. از این دلیل رو کسی ذکر کرده که میگوید اشتراک لفظی حتما باید وقوع داشته باشه، حتما باید معانی بعضی از الفاظ در برابر بیش از یک معنا وضع شده باشد، چاره ای غیر از این نیست. آیا این حرف درسته یا نه؟ مرحوم آقای آخوند تقریبا 4 تا اشکال به این حرف دارند. یک اشکالشون این است که خب معانی غیر متناهی قبول کردیم، الفاظم متناهی. شما میگید که هر لفظی برای بیش از یک معنا باید وضع بشه، یا لااقل بعضی از الفاظ برای بیش از یک معنا. خب اینجا سوالی پیش میاد که آیا در مشترک لفظی که ما احتیاج به وضع داریم، آیا کثرت وضعش تابع معانیه یا تابع لفظه؟ اگر یه لفظی برای دو تا معنا وضع شد، دو تا وضع میخواد چون دو تا معناست، یا یک وضع میخواد؟ پیداست که در مشترک لفظی وضع تابع معناست. یعنی اگر لفظ این برای 70 معنا وضع شده، معناش این است که 70 مرتبه وضع در کار بوده. هر معنایی احتیاج به یک وضع جدید و وضع مستقلی داره. پس وضع تابع معناست و تابع تکثر معنا. خب اگر معانی رو شما غیر متناهی گرفتید، پس باید وضع هم غیر متناهی باشه، برای اینکه وضع که به لفظ مربوط نیست، اون از نظر کمی و زیادی تابع معناست. اگه یه معنا موضوع اله باشه، یه وضع میخواد. 5 تا معنا موضوع اله باشه، 5 تا وضع لازم داره. پس اگر معانی غیر متناهیه، اوضاع و وضعها هم باید غیر متناهی باشه. خب بفرمایید باشه، اون وقت اینجا اشکال پیش میاد که اگر ما واضع رو خداوند فرض نکنیم، چون محل اختلافه که آیا واضع لغات خداوند تبارک و تعالی است یا واضع لغات بشره. اگر واضع لغات خداوند باشه، در باره خداوند غیر متناهی تصور می شود. اما اگر واضع لغات بشر باشه، بشری که سر تا پا محدود و متناهیه، چطور میتونه اوضاع غیر متناهیه و وضعهای غیر متناهیه ازش تحقق پیدا بکند؟ پس شما این جهتش رو نتونستید تصور کنید که عدم تناهی معانی مستلزم عدم تناهی وضعه، و عدم تناهی وضع با اینکه واضع بشر و محدود باشه، این هیچ تناسب نداره. شما بفرمایید خب ما از همینجا میفهمیم که واضع بشر نیست، واضع خداونده. اشکال دوم ایشون پیش میاد که خب قبول کردیم که واضع خداونده، لکن واضع نباید یک نتیجه و هدفی داشته باشد. وضع برای غایت و غرضی تحقق پیدا می کند. اوضاع غیر متناهیه چه فایده برش بار می شود؟ اگر برای استعمال مردم، استعمال مردم متناهیه، تا روز قیامت هم استعمال بکنن، بشر متناهی تمام شؤونش متناهیه، استعمالاتش هم متناهیه. پس اوضاع غیر متناهیه اگر از خداوندم صادر بشه چه اثری برش باره، چه فایدهی برش باره؟ وضع مقدمه استعماله. اگر استعمال متناهی شد، وضع غیر متناهی اثری برش بار نمی شود. این اشکال دوم. اشکال سوم این است که ما تا اینجا قبول کردیم که معانی غیر متناهیه، لکن حالا میخواییم این حرف رو نپذیریم. کی گفته که معانی غیر متناهیه؟ آیا کلیات معانی رو با تمام افرادش در نظر میگیری؟ این رو قبول داریم غیر متناهیه. یک کلی امکان داره میلیاردها فرد برای او تصور بشود، اما اگر ما افراد رو کنار گذاشتیم، فقط نظرمون روی کلیات و مفاهیم آمد، ایشون میگن مفاهیم متناهیه، حتی در معدوم یه دونه مفهومه، حتی در ممتنع یه دونه مفهومه، در شریف الباری یک دونه مفهومه. اگر ما مفاهیم کلیه رو در نظر بگیریم، دیگه قبول نداریم که معانی در این عالم غیر متناهیه. موجود و معدوم و ممکن و واجب و ممتنع و سایر عناوین کلیه، اینا در یک دایره محدوده، اینطور نیست که غیر متناهی باشه. و اگر یه لفظی برای کلی وضع شد، دیگه لازم نیست که برای مصادیقش هم الفاظی وضع بشه. آدم همون لفظ موضوع للکلی رو در مصادیق استعمال میکنه. به زید میگه انسان، به عمرو میگه انسان، به بکر میگه انسان. دیگه لازم نیست که هر کلی برای خصوصیات افرادش هم یک اسم معینی وضع شده باشد و وضع معینی در کار باشه. لذا ما قبول نداریم که معانی غیر متناهیه. معانی هم مثل الفاظ متناهی است. اشکال چهارمیشون اینه، بفرم. بله، معاد به این بحث ظاهرن هیچ ارتباطی نداره. عرض می شود که اشکال چهارم و جواب چهارم ایشون اینه. می فرماید حالا ما فرض کردیم معانی غیر متناهی و الفاظ متناهی، همه این مقدمات رو پذیرفتیم، لکن کی گفته که این معانی غیر متناهیه؟ هر کدوم باید یک لفظی برای اون وضع شده باشه به طوری که استعمالش صورت حقیقت و عنوان حقیقت داشته باشد. نه، یه قسمت زیادی از معانی به اندازه‌ای که الفاظ متناهیه، الفاظ براشون وضع شده، عنوانش عنوان حقیقت، اونم مشترک لفظی، نه بقیه معانی هم به صورت مجاز استعمال بشود. چرا شما میگی مشترک لفظی ضرورت داره؟ چه ضرورتی در کاره؟ مگر هر معنایی لفظ باید به عنوان حقیقت درش استعمال بشه؟ نه، به اندازه الفاظ متناهیه، معانی متناهیه موضوع له قرار میگیره بدون اینکه اشتراکی در کار باشد. سایر معانی هم همین الفاظ به صورت مجاز درش استعمال بشود، چه مانعی داره؟ آیا مانع عقلی تصور می شود؟ پس شما که میگید چون معانی غیر متناهیه حتما باید اشتراک لفظی در کار باشه، این حتما رو ما دلیلی برش پیدا نکردیم. ما میخواییم این مفاهیم تفهیم و تفهم بشه، حالا از راه استعمال حقیقی تفهیم و تفهم بشه یا یه قسمتش از راه استعمال مجازی تفهیم و تفهم بشود. پس این دلیل شما وجوب اشتراک لفظی رو نتوانست ثابت بکنه. این راجع به بقیه بحث دیروز. اما بحث امروز که یه قدری بحث نسبتا مهمی است، این است که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد جایز است یا نه؟ عنوان رو ایشون به همین کیفیت کرده. در کتاب‌های اصولی مثل قوانین و معالم و اشباه اینها، اینا تقریباً دو تا مسئله عنوان کردن. یکی استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا، یکی استعمال لفظ در معنی حقیقی و مجازی. هر دو مثل این که بگه رأیت و اسدن، هم اراده کند حیوان مفترس رو و هم اراده کند رجل شجاع رو. دو تا مسئله است، یکی استعمال لفظ در معنی حقیقی و مجازی هر دو، یکی هم استعمال لفظ مشترک در بیش از معنا، مثل این که بگه رأیت و عینن و دو تا از معانی عین رو اراده کنه. در اون کتاب ها دو مسئله عنوان شده، لکن ایشون هر دو رو در تحت یک عنوان داخل می کنند. می فرماید آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا، دیگه نمیگه این یک معنا هر دو حقیقت باشه یا یکیش حقیقت و دیگری مجاز باشه، و حتی شاید اطلاق کلام ایشون بگیرد اونجایی که انسان لفظ رو در دو تا معنی مجازی استعمال بکند در استعمال واحد. پس محل بحث رو ایشون یک عنوان کلی قرار دادن که دیگه دو تا مسئله عنوان نشود، عنوانش استعمال لفظ در اکثر از معنی واحده. و همون نکته ای که در معالم و قوانین راجع به تحریر محل نزاع ذکر کردن، ایشون هم همون نکته رو در یک قالب دیگری بیان می کند. استعمال لفظ در اکثر از معنا به چه صورتش محل بحثه؟ نظرتون هست که در معالم چجوری تعبیر کرده؟ تعبیرش اینجوریه، میگوید به طوری که هر یک از این دو معنا خودش منات حکم باشه و متعلق نفی و اثبات باشد. تعبیر معالم اینجوریه که کل واحد من المعنیینی که لفظ رو درش استعمال میکنی خودش موضوعیت داشته باشد، خودش متعلق نفی و اثبات باشه. تعبیر اونها اون طوره. مرحوم آیا خوندم مقصودشون با اونها یکیه، منتها عبارت رو اینجوری میفرماید. میفرماید انسان لفظ رو در دو معنا استعمال کنه به طوری که هر یک از دو معنا استقلال داشته باشد. چجوری استقلال داشته باشه؟ به این صورت مثل اینکه لفظ در خودش تنها استعمال شده که مستعمل و فیه دو تا معنای مستقل، نه اینکه شما از این دو تا معنا یک قدر جامعی درست بکنی، نه اینکه یک عموم مجاز و عموم اشتراکی درست بکنی، نه اینکه مسئله عموم رو شما در کار بیاری مثل کلمه کل رجل که همه رجل ها رو میگیره، نه، مثل اینکه شما دو بار لفظ رو استعمال کردی. اگر میگفتید رأیت و عینن و عیناً دو بار لفظ عین رو استعمال می کردید و از هر مرتبه یک معنا اراده می کردید، چطور اونجا مستعمل و فی استقلال داشت؟ چطور ارتباط با معنای دیگری نداشت؟ اینجام که شما در استعمال واحد لفظ رو در دو تا معنا استعمال می کنید، نحوه استعمال اینجوری باشه، مسئله عموم و قدر جامع و عموم اشتراک و اینا نیست در کار. این رو در دو معنا به صورتی استعمال کرده که کهنه هر یک از این دو معنا تنها خودش مستعمل و فیه لیس الا. پس همون تحریر محل نزاع رو ایشون به این کیفیت بیان میکنه و در کلام معالم و قوانین به اون صورت بیان شده بود. خب حالا که محل نزاع اینجوری روشن شد، نزاع در اینه که آیا این جایزه؟ جایز نیست؟ بین مفرد تثنیه و جمع فرق میکنه؟ نمیکنه؟ همون احتمالات و اقوالی که اونجا دیده ایم. لیکن مطلبی رو که میتون اضافه میکنه اینه، میفرماید ما معتقدیم که اصلا نوبت به این اقوال نمیرسه. استعمال لفظ در اکثر از معنا اصلا امتناع عقلی داره، عقلا ممتنعه، مثل اجتماع نقیزه این میمونه که نوبت نمیرسه به این که ببینیم آیا از نظر لغت جایزه یا نه، از نظر ادبیات جایزه یا نه. قبل از این که ما وارد این مرحله بشیم، همونجا تکلیف صاف میشه. استعمال لفظ در اکثر از معنا امتناع عقلی داره و نوبت به این حرف ها نمیرسه. چرا؟ این چراش رو خوب دقت بفرمایید. میفرماید برا خاطر این که ما استعمال رو برا شما معنا میکنیم، اون وقت با معنی کردن استعمال تقریبا حرف ما یه قدری روشن میشه. استعمال لفظ المعنا معناش چیه؟ آیا معناش این است که انسان لفظ رو علامت معنا قرار بده، مثل پرچمی که علامت روزه یا یه مجلس جشنیه؟ آیا استعمال لفظ در معنا معناش اینه که هذا اللفظ علامت للمعنا؟ خب اگر علامت شد چه معنی داره که یک چیز علامت دو چیز واقع بشود؟ یک علامت علامت دو امر باشه و دو مطلب باشد. میفرماید نه، معنی استعمالی نیست. معنی استعمال اینه که شما این لفظ را آینه معنا قرار بدی و عنوان برای معنا قرار بدی، به طوری که وقتی دارید شما گفتگو می کنید، صحبت می کنید، استعمالات پی در پی واقع می شه، مثل این که دیگه اصلا لفظی در کار نیست، مثل این که معانی بدون واسطه الفاظ هی داره القاء به مخاطب می شود و در ذهن مخاطب حاضر می شه. کمانی که توجه هم دارید که انسان وقتی که مشغول صحبت میشه، اصلا تمام توجهش به معانیه و مثل این که غافل از این است که دیگه لفظی واسطه است، لفظی سبب میشود که این معانی رو ابهام بکنه. معانی مثل این که بدون واسطه لفظ پشت سر هم یکی پس از دیگری القاء به مخاطب میشود و لذاست که ایشون می فرماید اینقدر لفظ فانی در معنا می شود، اینقدر تبعیت پیدا می کنه، اینقدر در برابر معنا ارزش خودش را از دست می ده که یک پارچه می شود تابع معنا. اگر معنا قبیح شد، لفظم قبیح می شه. اگر معنا حسن پیدا کرد لفظم حسن پیدا میکنه، با اینکه لفظ که حسن و قبر نداره، معناست که حسن و قبر دارد، واقعیاته که حسن و قبر داره، ولی اینقدر الفاظ فانیه در معنا هست که اصلا قبر و حسن معانی سرایت و الفاظ میکند. و این برا خاطر این است که در مقام استعمال لفظ کنه لیسا به شیعه، لفظ همون معنا فانیه در معنا. وقتی که این معنا برای استعمال روشن شد، اون وقت در ما نحنفی نتیجه میگیریم که چطور در استعمال واحد انسان بتونه کلمه این رو در دو تا معنا استعمال بکنه. برای خاطر این که وقتی که شما گفتید رأیت عینم، اون معنای اول رو که اراده کردید، در اراده معنی اول این لفظ عین فانی در اون معنا شد، این لفظ عین موقعیت خودش رو از دست داد، یک تبعیت مطلقه نسبت به معنا پیدا کرد. اون وقت در این لحاظ شما لفظ رو فانی در معنا کردید. وقتی میخواید معنی دوم رو اراده کنید، دیگه کهنه لفظی ندارید که بخواید فانی در این بشود. لفظ که در معنی اول فانی شد، لفظ آینه معنی اول قرار گرفت، به حیثی که کهنه اتحاد با معنی اول پیدا کرد. لذا وقتی میخواید معنی دوم رو شما اراده کنید و حتما یک لحاظ ثانوی لازم دارید، دیگه شما لفظی ندارید که او رو تابع معنای دوم بدونید، او رو فانی در معنی دوم بدونید. کنه لفظ فانی شد در معنای اول، فلیس هنا لفظون که فانی در معنی دوم بشود و لحاظ مرآتیت برای معنی دوم پیدا بکنه، مگر اینکه به قول ایشون انسان دوبین باشه، مثل آدم احول العینین که همیشه یکی و دوتا میبینه، یک واقعیت رو دوتا تصور میکنه، اینجا یه لفظ و دو لفظ ببینه. اون را اگر دوتا لفظ شد مانعی نداره دوتا معنا در کار بیاد، اما این صرف تصوره، صرف توهمه، واقعش این است که یک لفظ بیشتر در کار نیست و یک لفظ با اراده یک معنا فانی در اون معناست و دیگه لفظی نیست که فانی در معنای دیگری قرار داده بشود. پس روی این بیان اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا ممتنه، و اگر ممتنه شد دیگه تمام اون حرفا از بین می رود. جایز بودن نبودن، تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع و اون حرفایی که در کتاب ها ملاحظه کردید، تمام اونها منتفی می شود. برای اینکه معنی عشق رو بحث آقا، اون بحث این بود که ما اشتراک داریم، این بحث این است که در استعمال مشترک آیا در یک استعمال دو تا معنا می دونست؟ اونجا هم لذا گفتیم احد المعنی دو ذهنی ها در معنی توابع من رو از کردم براتون، نه اینکه دو تا معنا دو ذهنی ها، احد المعنی این در مقابل سایر معانی این دیگن با فرمه نداره، اینا که معنی نداره. مخصول این است که در باب تبادل دو تا معنا با هم تو ذهن نمیاد، یکی از دو معنا. نظامی که باید ببینیم که مراد کدام یکی از این هاست. الهادی عشر الحق و وقوع الاشتراک. اگر اشتراک واقع شد، عرض کردیم وقوع دیگه بهترین دلیل بر امکان یک شیئه. سه تا دلیل، یکی لنقل، یعنی از اهل لغت چنین نقل شده، در حالی که ایشون قول لغوی رو حجت نمیدونن، و تبادر و عدم صحت سلب به نسبت الی معنیین در اون جایی که مشترک دو تا معنا داشته باشد او اکثر للفظ واحد. اکثر معنی تبادر نیست که هر دو معنا تو ذهن بیاد و بگید هر دو مراده. معنی تبادر این است که یکی از دو معنا تو ذهن میاد اما سایر معانی دیگر هیچ به ذهن انسان مبادرت نمی کنه. تا انسان کلمه قرع و میشنوه میگه یا طهر مقصوده یا حیض. طهر و حیض یکی از این دو تو ذهن میاد اما سایر معانی مجازیه هیچ کدام در ذهن انسان تبادر پیدا نمی کنن. این عقیده ما. و این احاله بعضون، ولو این که بعضی از اصول دین محال دانستن وقوع اشتراک رو، حکم به استحاله وقوع اشتراک کردن. چرا گفتن محاله؟ لإخلالهی به تفهم المقصود من الوضع. گفتن مشترک با غرض از وضع نمی سازه، غرض از وضع تفهیم و تفهمه و با دو تا معنا داشته باشد او اکثر للفظ واحد. اکثر معنی تبادر نیست که هر دو معنا تو ذهن بیاد و بگید هر دو مراده. معنی تبادر این است که یکی از دو معنا تو ذهن میاد اما سایر معانی دیگر هیچ به ذهن انسان مبادرت نمی کنه. تا انسان کلمه قرع و میشنوه میگه یا طهر مقصوده یا حیض. طهر و حیض یکی از این دو تو ذهن میاد اما سایر معانی مجازیه هیچ کدام در ذهن انسان تبادر پیدا نمی کنن. این عقیده ما. و این احاله بعضون، ولو این که بعضی از اصول دین محال دانستن وقوع اشتراک رو، حکم به استحاله وقوع اشتراک کردن. چرا گفتن محاله؟ لإخلالهی به تفهم المقصود من الوضع. گفتن مشترک با غرض از وضع نمی سازه، غرض از وضع تفهیم و تفهمه و با اشتراک لفظی اخلال به تفهیم و تفهم می شود. چرا اخلال می شه؟ لخفاء القرائن، برای اینکه نوعاً قرائن قرائن محفوظی است، مخاطب توجه پیدا نمی کنه، در نتیجه مراد متکلم رو مخاطب نمی فهمد. ایشون میگن این حرف درست نیست. چرا؟ لمن الاخلال اولا قبول نداریم که مخل به تفهیم مفهوم باشه. چرا؟ برای اینکه خفاء قرائن رو قبول نداریم. لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه، برای اینکه ممکنه بر قرائن غیر خفیه اتکال بکند و قرائن منحصره به قرائن خفیه نیست. بله؟ من برای این است که این محال بودن درست نیست. بله. و این احاله و بعضون، نه که این وصلیه است، با اینکه بعضی ها محال دونستن ولی ما قبول نداریم. این دیگه از سیاق کلام استفاده میشه. با اینکه بعضی ها محال دونستن و علت محال بودن رو این ذکر کردن، معذالک ما نمیپذیریم. چرا؟ لمن الاخلال اولا لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه. این یک جواب. و من اکونهی مخلن بالحکمت ثانیه، قبول نداریم که اجمال گویی و روشن نکردن مراد این با مقام حکمت منافاتی داشته باشد. چرا؟ لتعلق القرضه بالاجمال احیانا، گاهی مصلحت اقتضامی کند که متکلم یک گوشه ای از مراد خودش رو نشون بده و مصلحت اقتضا نداره که تمام خصوصیات مراد رو بیان بکنه. خب در چنین موردی از راه مشترک لفظی استفاده می کند که یک تا حدی مراد برای مخاطب روشن میشه، لکن اجمالم به جای خودش باقی است. خب ایشون قبل از آنی که وارد قول سوم بشن این جهت رو اینجا بیان میکنن که این یه مطلب دیگری است و اون این است که آیا در خصوص قرآن استعمال مشترک درسته یا نه. این دیگه بحث کلی نیست، بحثی است مربوط به خصوص قرآن. اما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما توهم. بعضی ها خیال کردن که استعمال مشترک در قرآن محاله. چرا؟ دلیل محالیتشون اینه، میگن لعجل لزوم تطویل بلا طائل مل اتکال علی القرائن. اگر مشترک رو با قرینه همراه کنه معناش این است که با دو لفظ یک مراد رو بیان کرده، با دو لفظ یک مقصود رو بیان کرده و این تطویل بلا طائله و میتونست با یه لفظ که یه معنای حقیقی داشته باشه همین مراد رو بدون تطویل بیان بکنه. لعجل لزوم تطویل بدون فائده. کجا تطویل لازم میاد؟ محل اتکال علی القرائن، در صورتی که همراه مشترک قرینه باشه. ول اجمال عطفه به تطویله، یعنی اجمال گویی لازم می آید در مقال لولا الاتکال علی القرائن. اگر اتکال بر قرینه بکنه تطویل بلا طائله، اگر اتکال بر قرینه نکنه این اجمال گویی لازم میاد. و کلاهما چه تطویل بلا طائل و چه اجمال گویی هیچ کدام غیر لائق به کلامه تعالی جل شأنه، با کلام خداوند که سر تا با حکمت مطلق است هیچ منافاتی نداره، هیچ لائق نیست. این وزالک دلیل لیس به محالنه. تا اینجا دلیل محال تمام شد. وزالک چرا ما میگیم لیس به محالن؟ میفرماید لعدم لزوم تطویل. تطویل بلا طائل لازم نمیاد، ممکنه مشترک لفظی رو با قرینه بگه. چجوری؟ خب دوتا لفظ به کار برده. میگه فی ما کان الاتکال علی حال. اگه قرینه حالیه شد که دیگه تطویل بلا طائل نیست، اون که دیگه لفظ زیادی لازم نداره. پس اولا ممکنه قرینه حالیه باشه، این اولا. او مقال ممکنه قرینه لفظیه باشه، لکن قطعیه بهیل قرزن آخر، لکن ضمناً قرینه برای مشترک لفظی هم هست که یه لفظ دو چیز رو به ما افهام میکنه، هم قرینیت برای مشترک لفظی داره و هم برای یک هدف دیگری افهام شده. مثالش رو در باب مجاز، این مثال معروف رو اینجوری اگر تقریر بکنی، یه وقت متکلم میگه رأیت اسداً یرمی، این یرمی رو میاره برای قرینه مجاز. یه وقت نه، یه لفظی میاره که یه هدف دیگری رو افهام میکنه، ضمناً قرینه بر مجاز هم هست. مثل این که اینجوری میگه، میگه رأیت اسداً و انصافاً هم خوب تیراندازی میکرد. خب این انصافاً خوب تیراندازی میکرد مقصود این است که بیان خوبی رمیش رو بیان کنه، لیکن ضمناً قرینه میشه بر اینکه مقصود از اسد هم حیوان مفترس نیست، رجل شجاعه. آیا این تحلیل بلا طائله که جمله مقصدی داره، ضمن اینکه مقصد خودش رو بیان میکنه قرینه برای مجاز یا قرینه برای مشترک واقع بشود؟ از فی ما کان الاتکال علی حال او مثال اوتیه بهی لقرز آخر زنن قرینیت هم داره. این در اونجایی که اتکال بر قرینه بکنه، اما اونجایی که اتکال نداشته باشد و منع کون الاجمال غیر لائق به کلامه تعالی، قبول نداریم که اجمال گویی با کلام خدا مناسب نباشه. نه کون الاجمال مما یتعلق به القرض، و الا اگر اجمال گویی با قرآن مناسبت نداشت لما وقع المشتبه فی کلامه تعالی، متشابهات نباید در قرآن باشه در برابر محکمات. یکی از مصادیق متشابهات همین مشترک بدون قرینه است، اینم یه مصداق متشابهه. در حالی که وقت اخبر خداوند فی کتابه الکریم به وقوع المتشابه در کتاب کریمش، قال الله تعالی فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، معلوم میشه که گاهی مصلحت و غرض به اجمال گویی متعلق میشود. پس چرا مشترک لفظی در قرآن استعمالش جایز نباشه؟ و ربما تو وهم است کردیم، این به اصل بحث میخوره، این به الحق و وقوع الاشتراک میخوره که اونجا سه تا قوله، یکی امکان وقوعی، یکی استحاله، یکی وجود. و ربما تو وهم وجود و وقوع الاشتراک به لغات، که علاوه بر اینکه ممکنه ضرورت هم داره، حتما باید واقع بشه. چرا؟ لعجل عدم تناه المعانی، معانی غیر متناهیه، و تناه الالفاظ المرکبات، علت تناهی الفاظ این است که موادش متناهیه. هر چیزی که ماده اصلیش متناهی شد، دیگه ترکیباتش هم لا محاله متناهی خواهد بود، برای اینکه از حدود این مواد نباید ترکیبات خارج بشود. فلا بد من الاشتراک فیها، از حتما باید اشتراک در کار باشه که لفظ در برابر چند معنا وضع بشه. حالا نه همه الفاظ، بعضی از الفاظ لا محاله چنین باشه. چنین توهمی شده. مرحوم آیاخون میفرماید و هو قاصدان، چهار تا جواب میدن. جواب اولشون لوضوح امتناع اشتراک در این معانی غیر متناهی، روشنه که اشتراک در معانی غیر متناهی ممتنعه. چرا؟ لاستدعائهی الاوضاع الغیر المتناهیه، معانی اگر غیر متناهی شد وضع هم تابع معانیه، پس وضع هم باید غیر متناهی باشه. اون وقت اگر ما واضع رو بشر بدانیم، بشر واضع محدود، چطور میتواند اوضاع غیر متناهی ازش صادر بشه؟ حالا ولو سلمه، کسی بیاد بگه مانعی نداره، دلیلی نداره که واضع بشر باشه، واضع ممکن خدا باشه، اگر خدا شد غیر متناهی در اونجا مانعی نداره. میگیم اشکال دیگه پیش میاد، لم یکد یجدی، یعنی این وضع غیر متناهی بی اثره، این فایده برش بار نمیشه الا فی مقدار متناهی، برای اینکه وضع مقدمه استعماله، استعمالات هم از بشر تحقق پیدا میکنه، استعمالات متناهیه، اوضاع غیر متناهی برای استعمالات متناهی چه اثری برش باره؟ وضع نتیجهش باید روی استعمال ظاهر بشود. ولو سلمه لم یکد یجدی، یعنی این اوضاع غیر متناهیه نزدیک نیست که اثر برش بار باشه الا فی مقدار متناه، پس زائد بر مقدار متناهیش بیفایده است. اگر بیفایده شد وضع بیفایده لغوه، و لغو از خداوند یا از دیگری اگر حکیم باشه فی الجمله صادر نمی شود. جواب سوم، مضافاً الی تناه المعانی الکلیه. تا اینجا از شما قبول کردیم که معانی غیر متناهیه، لیکن حالا میگیم نه، اگر مقصود از معانی کلیات و مفاهیم باشه اینا تناهی داره، در باب معدوم یه دونه مفهومه، در باب ممتنع یه دونه مفهومه. میگیم جزئیاتشو چی میگی؟ و جزئیاتها و این کانت غیر متناهیته، لیکن لازم نیست که در برابر جزئیات لفظ وضع بشه، الا ان وضع الالفاظ به ازاء کلیاتها یبنی ان وضع لفظ به ازاء الجزئیات. انسان به همه اطلاق انسان بکند، زید و عمرو و بکر و خالد و اینها، همه عنوان انسان برشون منطبق بشه. لازم نیست که هر جزئی در هر مفهوم کلی یک لفظ خاصی داشته باشد. جواب چهارم، بر فرض که همه این حرفا رو قبول کردیم، معانی غیر متناهی، الفاظ متناهی، ولی چه ضرورتی داره که این استعمال ها عنوان حقیقت داشته باشه؟ ما ان المجاز باب واسع، نسبت به میزان الفاظ استعمال حقیقی و در زائده بر اونها استعمال مجازی باشه چه مانعی داره؟ حق هم اشاره به این نکته است که اگر در مجاز ما همون حرف مشهور رو بزنیم، بگیم علاقه لازمه، مناسبت لازمه، اون وقت نتیجه این میشه که معانی دیگری که متناسب با معانی متناهی است روی حساب تناسب اونم متناهی بشود. اون وقت زائد بر اون مقدار رو دیگه چجوری استعمال بکنیم؟ جوابش این است که خب الان رو حرف مشهور ما پیش نمیریم، رو مبنای خودمون پیش میریم، که در استعمالات لازم نیست رعایت علاقه و صحت استعمالم تابع وجود علاقه نیم. وقت گذشت از ثانی عشر تا یک سطح نیم.